کشور آمریکا امروز هنوزم یادگاری از اون افسران دلیر قدیممون رو داریم، تیمسار دریادار یا آدمیرال دریایی هوشنگ آریانپور معاونت فرماندهی نیرو دریایی شاهنشاهی، چند بار تا حالا این محبت رو فرمودن و افتخار رو به شخص من دادن که برای مردم شهر ما صحبت کنن. امشب نیز به همون ترتیبه. تیمسار حضورتون درود میفرستم. بعد از ظهر شما به خیر باشه قربان، یعنی بعد از نیمروز و پسینگاه به خیر باشه. همون چه که خواسته بودید انجام شد لحظاتی پیش و فایلی که محبت فرموده بودید سپهبد آریا برزین برای شما فرستاده بودن خوانده شد. در شرایط در واقع منقلب روحی هستیم هممون، اما خوشحالیم که سرکار رو با خودمون داریم.
عصر شما یا شب شما بخیر. بی نهایت از لطف شما و همکاران عزیزتون متشکرم که روی من حساب میکنید و به من این اجازه رو میدید که با ایرانیان عزیز چند لحظه صحبت کنم.
بله قربان، این خواسته و همه در واقع جامعه ما این هر لحظه اینو تکرار میکنند که کسانی مثل سرکار تشبیه بیارن که باز اطلاعات بگیم. تیمسار 31 سال آغاز شد، 31 سال در بدری شد، پریشانی شد، آوارگی شد، بلا بود، وبا بود، طاعون بود. سال اول رو چنین حضورتون مطرح میکنم، این چی بود؟ از کجا اومد؟ چرا آمد؟ چرا میباید میومد؟ چرا میباید انقلاب میکردیم؟ با اون صداقت خاص سربازی خودتون که همیشه این رو نشان دادید، شاگردانتون، افسرانتون که در منطقه ما هستن مرتب این رو به من یادآوری کردن، تیمسار آریانپور صادق، این بارم صدا میکنم با همون صداقت بفرمایید چه باید میشد؟ آیا واقعا میباید انقلاب میشد؟
مطلقا خیر. متاسفانه کوتاهی های از طرف خیلی از اشخاص در ایران شد. متاسفانه آنطوری که باید و شاید آمادگی نداشتیم. الان ملاحظه میکنید که این رژیم که مورد خواسته حتی اکثر 90% ملت ایران نیست، چگونه با آماده کردن خودش جلوی فعالیت ها، مبارزات مردمی، جنبش سبزی ها و غیره رو میگیره. متاسفم که در اون زمان ارتش ما و نیروهای انتظامی و امنیتی آمادگی جلوگیری از شورش و شلوغی مردم رو نداشتن. ببینید در همین 22 بهمن چند روز قبل چگونه رژیم جمهوری اسلامی جلوی مبارزه مردم رو میگیره با وسائلی که از چین یا سایر کشورها تهیه میکنه. تجهیزاتشون کامله. متاسفانه در رژیم گذشته هیچ کس فکر نمیکرد کسی علیه رژیم سلطنتی به پا خیزه، بنابراین هیچ کس طرح و برنامه‌ای در مقابل ایجاد شورش و بلوا و جلوگیری از فعالیت‌های نابخردان هیچ کس نگرفته بود. در نتیجه وقتی ملت در روبروی سربازانی که واقعاً از خود ملت برخواسته بودند روبرو شدند، اون سربازان آمادگی نداشتند که علیه مردم ایران که برادران خواهران خودشون بود تیراندازی کنند. ولی الان میبینیم که مزدوران رژیم با چه سبوییتی، با چه بیرحمی شروع به ضرب و شتم، تیراندازی و حتی کشتار جوانانی که برادرشونن میکنن. متاسفم که در اون زمان ما آمادگی برای این شورش ها نداشتیم و کوتاهی از ماست.
خب تیمسار اجازه میفرمایید که از همین نقطه آغاز کنم. این اولین باره که یک در واقع رجل نظامی یا یک نظامی پرسابقه از رداهای بالای فرمانده ارتش شاهنشاهی چنین صحبت میکنن. اون آمادگی روحی رو میفرمایید، وگرنه از نظر تجهیزات ارتش مدرن منظم همه چیز برقرار بود، ولی اون روحی که سرکار میفرمایید، روحیه‌ای که میباید در این گونه مواقع یاری گرفته بشه، درست مثل همین رژیم کاری که امروز داره میکنه، اون رو میفرمایید که نداشتیم. هفته
همینه که میفرم.
بله، عرض میکنم خدمتون، یکی از افسرانی که معرف حضورتونم هستن در آمریکا، مسلمن هستن، سرهنگ گرایلی، منصور گرایلی رو عرض میکنم.
البته
بله، گارد جاویدان تشریف داشتن، ایشون خیلی راحت گفتن سرباز من اومد تو اتاقم گفتش که من میخوام برم. گفتم کجا میخوای بری؟ گفت من میخوام برم ولایت، من نمیمونم. گفتم چرا؟ گفت مادرم گفته آقت میکنم. ای از همینجا میخوام بابا این نکته رو بگیرم که فرمایش سرکار رو الانه تفسیرش کنیم، که میفرمایید ارتش ما همه چیزم اگر داشت اون روحیه رو نداشت، در حالی که اینا روز عاشورا آدم کشتن تیمسال.
بله بله،
درست، خود روز
عاشورا همه چیز بر میاد. خب متاسفانه در اون زمان خیلی از مسئولین کشور از جمله تیمسار ارتش بود، اویسی که ضمن این که فرمانده نیروی زمینی کشور شاهنشاهی ایران بودن، ایشون شدن فرماندار نظامی. برابر قانونی که از مجلس شورای ملی گذشته بود، وظایف فرماندار نظامی مشخص بود. وقتی وظایف فردی مشخص به از مجلس شورای ملی گذشته و تصویب شده، دیگه آیا لازم بود که ایشون بگن اعلیحضرت به من اجازه تیراندازی نمیدن؟ مشخصه وقتی شما فرماندار نظامی میشید و در کشور حکومت نظامی برقرار میشه، وظایفتون کاملا مشخصه، نیاز به اجازه نداشت، شما کارتون رو باید میکردید. افراد فرماندار نظامی بایستی میدونستند که برای چی به خیابانها ریخته و عبور و مرور رو در ساعتهای معینی قطع کردند. خب وقتی این کار رو انجام میدن باید جلو بگیرن، وقتی مردم میریزن تو خیابان باید باشون رفتار شدید بکنن، نه اینکه بگن اعلیحضرت به ما اجازه ندادن.
اجازه میفهمید تیم ساد، من هم همینجا در خدمت شما حرکت کنیم با هم، این فرمایشتون رو استدام کنم، این فرمایشتون، این جمله رو سپهب و رحیمی روان شاد باشه در اون محاکمه ای که براش تشکیل داده بودن، همین ابراهیم یزدی ملعون اون فریاداره میکشید، ایشون گفتن حالا نیروی فرماندار نظامی باید چیکار کنه. سپهبد رحیمی برگشتن گفتن اون چه که قانون بهشون اجازه داده و دستور داده و تکلیف کرده، اونا دارن قانون رو اجرا میکنن. این فرمایش سرکار. حالا من از باز هم جناب علی به عنوان یک نظامی کارکشته، یک نظامی ارشد، میخوام سوال کنم، امروز که ارتش بود اویسی هم نیست، شاه فقید هم نیست، آیا واقعا ارتش بود اویسی در ترکیب اون زمان ارتش شاهنشاهی ایران میتونست در شرایط که شاه در مملکت بود، هنوزم بزرگ ارتشداران بود، یعنی فرمانده کل قوا بود، میتونست خود ایشون اون چرا که قانون بر عهده‌اش گذاشته به عنوان یک فرماندار نظامی عمل کنه؟
البته که میتونست، 100% که میتونست. ببینید ما کشورهای دیگر هم میبینیم که درش حکومت نظامی اجرا میشه. من به چشم خودم بعد از انقلاب که به ترکیه رفته بودم که عازم خارج بشم، دیدم که در اونجا حکومت نظامی اعلام شد. میدونید این اوائل شهریور 1359 بود.
بله بله.
ما وارد ترکیه شدیم، همون شب فرماندار نظامی در شهر برقرار شد. واقعا احدی جرأت این که وارد خیابونها بشه یا رفتاری ناپسندیده بکنه، یه کاری انجام بده خلاف شؤون رژیم ترکیه باشه، کسی رو من ندیدم چنین جرأتی بکنه. این فرماندار نظامی حدود 15 روز به کارش ادامه داد، با دقت، با سختی، با شدت، و تا ترک‌ها شدیداً پیروی می‌کردند از دستورات حکومت نظامی. در عمان این اتفاقات افتاد، جلوش رو گرفتن. در سایر کشورها، حالا چرا در کشور ما که همه تجهیزات هم ارتش داشت و فرمانده نیروی زمینی رم در رأس فرماندار نظامی میذاره، ایشون نتونست این کار رو انجام بده و گله کرد که اعلیحضرت به من میگن از دماغ کسی خون نیاد. خب اگر شما فرماندار نظامی، وظایف تصویب شده است، مشخصه، دیگه نیازی نداری. اگر یه عده‌ای به شما حمله میکنن باید شدیداً جلوشون بیستید، کما اینکه این رژیم داره انجام میده. چگونه در 31 سال گذشته اینا تونستن با کشتار و تهدید و شکنجه و زندانی کردن گفته خودشون رو که 100% مردم باش مخالفن به کرسی بنشونن؟
بله، این فرق سیستم با سیستم. من توجه شنوندگان عزیز رو در کشور سوئد، کشورهای دیگر که همکنون روی نت به خوبی مشخصه که داره حرکت میکنه، سیفرورها، اعداد بالا و پایین میره، که خدمت همشونم خارج از سوئد سلام میکنم، در کیان ایران جد میکنم که مناسبه همین تیمسار آریانپور همین الان ضمن صحبتشون اشاره کردن که پاسخ ارتش بود اویسی رو شاه فقیر داده بودن که نه، خونی از دماغ کسی هم نیاد. اولیاعظمت فرح هم چند شب قبل یاران ملزه فرمودید صحبتاشون پخش می شد که چرا خودمون پخش می کردیم که چرا از ایران خارج شدید، باز اشاره کردن که نه. تیمسار، من همین لحظه از مردم خودمونم اجازه میگم، از سرکارم یک خاطره رو عرض کنم حضورتون. یکی از محافظین مخصوص پادشاه فقید از منصوبین من بود که اخیراً هم ایشونم فوت شد. ایشون اون لحظه اونجا بود، آمد به ما که نمیگفتن، به همسرشون گفتن که همسرشون منصوب نزدیک من بود، گفتن ارتش بود اویسی آمد گزارش میدان جالر میداد که چنین شد، ما در مقابلی عمل انجام شده واقع شدیم. اجازه میدید تکرار اون حادثه ضروریه؟ باز هم لازمه، ایجاب میکنه. پادشاه گفت نه، قسم میخورم به شرافتم. این جمله است که اون منصوب من که حالا بگم دیگه، شوهر خاله من بود، اکبر مرد میدان، آمد این رو گفت، ما دیدیم. حال تیمسار، همه رفتند، امروز ما موندیم و رژیم ددمنش، رژیم جبار، آدمکش. سرکار، آینده نزدیک رو چگونه میبینید که بریم بعد به سراغ باسم تنگه هرمز که امروز رحیم صفوی مجددن اعلام کرد تنگه رو میبندیم، میخواییم بازم از دانش نظامی سرکار در دریاها استفاده کنیم. مزالک آینده این جنبش، آینده اعتراضات مردمی، توازن قوا رو به ویژه ازتون تقاضا میکنم تیمسار، توازن قوا بین قوای سرکوب کرد و مردم بی‌دفاع و بی اسلحه ما. سکان با جناباریس ما بگوشیم قربان.
توجه بکنید، جنبش سبز واقعا برای من حیرت آوره. یه عده جوان که بیشترش هم زنان و جوانان زیر 30 سالن، یعنی حدود 22, 23, 24، اینها بدون اینکه رهبری داشته باشن به پا خواسته و خواسته های خودشونو با جرأت اعلام میکنن. اینها کسی هستن که تا به حال تعداد زیادشون کشته شدن، تعداد زیادشون زخمی و زندانی شدن، با وجود این با جرأت میان. ولی متاسفانه این جنبش سبز تا به حال نتوانسته، قادر نبوده که گروه های بیشتری به خصوص کارگران، دهقانان و کسانی اقوام مختلف رو به گروه خودشون پیوند بده. اگر روزی جنبش سبز بتونه نفوذشو در اقوام و کارگران و زارعین وارد کنه و بتونه از اونها هم بخواد که به ایشون بپیوندن، من آینده درخشانی رو برای جنبش سبز و آینده ایران میبینم. ولی بدون آنها جنبش سبز نخواهد تونست به جایی که مورد نظرش برسه و بتونه این رژیم رو برکنار کنه.
بس سپاسگزار هستم. بازم در خدمت تیمسار آریانپور همراه من هم نظرم رو عرض میکنم که اشاره فرمودید که استفاده میکنن از تجهیزاتی که از کشورهای مختلف مثل چین میگیرن. منم به همین فرمایش شما این نکته رو اضافه میکنم که استفاده میکنن از تمامی تاکتیک های مدرن ضد اختشاشات، یعنی اینها تمامی این درس ها رو جلوشون گذاشتن، قدم به قدم دارن روی اون تعالیم لازم، یعنی اون سیستم، اون متد و اون تاکتیک های خاص حرکت میکنن. ملاحظه بفرمایید امروز که میر حسین موسوی کروبی یا هر کس رهبر این جنبش میخواد قلمداد بشه، از کوچکترین سازماندهی محرومه، یعنی از کوچکترین امکان ارتباط با مردم محرومه، نمیذارندش تحت هیچ عنوانی، در یک نوع حصر خانگی قرارش دادن، خودشون اجازه میدن کجا برو و کجا نرو. اینو هممون داریم میبینیم. پس بنابراین اینجا طبیعتاً متوسل میشیم به نت. امروز دنیای ارتباطات الکترونیکیه دیگه. تیمسار قاعدتاً باید بیان وسیله پیامک، اسمس یا اینکه توسل به تمامی خبرگزاری‌های خارجی، سایت‌های بزرگ خارجی به عنوان مثال یوتیوب یا این یوتیوب یا اینکه احیاناً گوگل یا فیسبوک وسیله ارتباط هستند. اینها من که برام اونجا رو بخونم متوجه میشم دستورالعملی قرار داده شده، دیگری هم میره اونجا رو میخونه، همه ما اون وقت به این دستورالعمل آگاه میشیم، کجا باید جمع شیم، چه کار باید بکنیم. ملاحظه فرمایید تیمسان اونا رو هم همه رو قطع کردن، بنابراین موند باز حرکت خودجوش، منتها این دفعه ابعادش به شدت سابقم نبود، چرا که واقعا مردم مستاصل هستن، در هر خروجشون تعدادی باید کشته بشن که البته اواخر دیگه نمیزنن، نمیکشن ولی میدن به قصد کشت میزننشون. من جمله پسر کروبی رو تصاویر رو هم ملاحظه فرمودید که بلافاصله دادستان تهران دولت آبادی عنوان میکنه که خیر دروغه، ما اصلا پسر کروبی رو دستگیر نکردیم. حالا تیمسار با این همه تضییقات، این همه عدم امکانات، این همه در واقع دست و پا اینا رو میبندن، برای آینده نزدیک باز سرکار افق رو چجوری میبینید؟ مردم چگونه باید به هم ملحق بشن؟ چگونه میباید فریادشون این امتداد فریاد رو در واقع ادامه بدند؟
البته راهی داره که متاسفانه گفتنش دردی رو دوا نمی کنه، یعنی دستمون رو رو خواهیم کرد. میدونید میشه اینها رو با یه عده نشست و صحبت کرد و پیادش کرد که گفتنش از طریق رادیو یا تلویزیون یا اینترنت کار درستی نیست، ولی جنبش سبز به این طریقی که پیش میره من نتیجه آنچنانی رو براش متاسفانه نمیبینم، مگر اینکه همونطور که عرض کردم کارگران و زارعین و اقوام، ببینید کردها الان بی صدان، کوچکترین همبستگی اعلام نکردن، همینطور بلوچ ها، همینطور دیگر گروه ها این عمل رو انجام ندادن، همه ساکتن، همه به فکر اینن خب اگر این رژیم عوض شه وضع ما چی میشه. اول باید فکر ایران بود، اول باید ایرانی باشه که بعد ما فکر کنیم که اقوام در اون چه وظایفی دارن، چه اختیاراتی دارن، چه درگیری هایی دارن. میدونید از حالا که نمیشه تعیین وضعیت اونها رو کرد که آیا به زبون خودشون صحبت کنن یا زبونشون فارسی باشه. متاسفم که تحریکاتی از خارج میشه و البته دست چند ابرقدرت و کشور اسرائیل هم در این کارها دخیل، تحریکات و شدیدن از هر طرف بیشتر میکنن.
سپاسگزارم. باز به یه نکته عمقی دیگر اشاره فرمودید. عجیبه که اقوام تا قبل از این اتفاقات تیمسار مرتب در تقلا بودن، یه روز کردستان بود، یه روز بلوچستان بود و همینطور آذری ها هم به تناوب صدا میدادن، ولی الان همه یک ساکت موندن، خب خود به خود قشرهای دیگر هم که یا کارگرن یا کارمندن، همونایی هم که به میدون انقلاب بردندشون، مجبورشون کردن و بردندشون، بنابراین میمونه باز عده جوان به صورت پراکنده در خیابانهای اطراف انقلاب فریاد مرگ بر دیکتاتور کنن، تعدادی کتک بخورن دستگیر بشن، تعدادی هم سالم برگردن پژمرده داغون با روحیه خرد شده به منزل. اینم یه نکته دیگر بود که باز برگردیم بگیم عجب گرفتاری درست شده.
همینطوره که میفرمایید. در مورد پسر آقای کرابی و خانوم کرابی که گله کردن، خانوم کرابی نامه نوشته، نامه سرگشاده ای که چرا فرزند منو دستگیر کردید.
بله.
اتفاقا یکی از دوستان من که در پاریس هستن، آقای دکتر کاظم رنجبر، جوابی به خانوم کرابی دادن، نوشتن که خانم کرابی، شما و شوهرتان 31 ساله در سیاست ایران همه کاره بوده، مسئول بوده، دخالت داشتید. تا به حال این همه مردم ایران رو گرفتن، کشتن، تیربارون کردن، ناراحت کردن، شکنجه دادن، تجاوز کردن، شما صداتون در نیامده و حالا که پسرتون رو گرفتن 48 ساعت در زندانه، شما دادتون به هوا رفته، یا امان یا امان میگید. پس این 31 سال مگه نمیدیدید؟ مگه کور بودید؟ مگه کر بودید؟
بسیار بسیار جالب، بسیار منطقی. دستشون درد نکنه آقای دکتر رنجبر، چون این هم یک واقعیت. منتها وقتی خود ما به این نکته تیمسار اشاره میکنیم، به ما میگن ای وای ایجاد تفرقه میشه. فعلا همین کروبی و موسوی رو بچسبیم، با اونا حرکت کنیم، آخر کار آخر را ازشون جدا میشیم، در حالی که یک چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
نخواهد افتاد. بله. ببینید اون کسی که اون قدرتی که بتونه رژیم فعلی رو برکنار کنه، چون قدرت در دستش، خودشو به ملت ایران خواهد با زور خواهد نشوند، خواهد معرفی خواهد کرد. چگونه میخواییم اون کسی که جانشین اینها میشه برکنارش کنیم و اون دوران انتقالی رو انجام بدیم؟ توجه کنید در رژیم، در انقلاب قبلی هم همه گفتن دولت موقت میاد همه چیز رو حل میکنه، مجلس مؤسسان میذاره، جلوی کشت و کشتار رو میگیره و بعد یه دولت منتخب ملت ایران سر کار میاد. قشنگ دیدیم در این 31 سال که هیچ کدوم این آرزوهای ما برآورده نشد و گریبانمونو چه رژیمی و چه حکومتهایی گرفتند و این بدبختی ها بر سر ملت ایران آمد.
بله. تیمسار یک خبر موثق، البته یک خبریه که به گمان من سرباز موثقه ولی تایید نشده است، یعنی به صورت رسمی انتشار پیدا نکرد. در مراجعه‌ای که آیت الله موسوی اردبیلی به بیت سید علی خامنه‌ای داشت و همینطور خود هاشمی رفسنجانی که همیشه این یک نفر اجازه داشته که بدون در واقع وقت قبلی زنگ بزنه، فقط بگه من میخوام بیام ببینمت، هر دو بهش رجوع کردن. چرا؟ برای اینکه خانم علیرضا بهشتی، فرزند دکتر بهشتی مرحوم که حالا دیگر نیست، خانم علیرضا بهشتی که گویا ایشون هم تأثیر کرده است، نمیدونم در چه رده ای از یاران میرحسین موسوی در زندان بود، رفته بودن خانم علیرضا بهشتی رو هم دستگیر کنن. خانم متوجه شده و با بچه‌هاش فرار کرده و قایم شده بودن. از اونجا پیغام داده بود به هاشمی رفسنجانی که کار به جای رسیده، نوه‌های آیت الله بهشتی، یکی از بنیانگذاران این انقلاب، باید تو دخمه‌ها زندگی بکنن، با ما چنین میکنید، که رفسنجانی هم بلافاصله به اردبیلی خبر میده، اون از اون طرف، این از این ور. البته اردبیلی با صندلی چرخدارش آمده بود و شروع کرده بود صحبت کردن، اینا نتیجه نداشت. چرا که آیا این نکته رو میپذیرید که سید علی خامنه‌ای کاملا در بست الان در دست نظامیان سپاه پاسداران و دولت دهم دولت احمدی نژاد؟
کاملا این حرفتون درسته. متاسفانه یا بدبختانه سپاه پاسداران الان قدرتیه که حتی دستور میده و مطمئنن آیت الله خامنه‌ای بدون اطلاع اونها آب نمیخوره.
بله. باز در زمینه این خبرها یک خبر دیگه هم حضور شما بدم. فکر میکنم به جامعه‌مون گفتم، در یک جلسه برخورد تند، درگیری لفظی شدید بین عزیز جعفری فرمانده سپاه پاسداران و احمدی نژاد واقع میشه. احمدی نژاد میگه چرا اینقدر فشار میارید به رسانه ها، به دستگیری ها، توقیف کردن ها؟ جعفری غفلتاً برمیگرده میگه مملکتو به این روز نشوندی، حالا دو قرط و نیمت هم باقیه، دیگه دخالت نکن، ما باید کار خودمون بکنیم. الان از نظر اقتصادی، از نظر نظامی، از نظر امنیتی کاملا مشخصه که سپاه پاسداران مملکت رو در چنگ خودش گرفته، که خود آمریکاییام دو روز پیش صداشون در اومد. ولی تیمسار آریانپور نهایتا تصدیق میفهمید راه دراز در پیش داریم و توصیه‌تون آیا در چند روز اخیر که 22 بهمن بود، شهرهای مختلف جهان گرد همایی ها، اعتراضات، تظاهرات، در شهر خود ما چیزی حدود 2000 نفر در سرمای زیر 17 درجه، در استکهلم پایتخت هم به همین ترتیب تجمع داشتن، از صمیم قلب و سوز دل فریاد کشیدند. در این رابطه جز این همبستگی، کنار هم بودن، آیا باز توصیه دیگری رو بازم به عنوان یک نظامی کارکشته و هر حال سیاست مدار، سیاست پیشه عنوان می‌فرمایید؟
من عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیزتون که ما بایستی با هم متحد بشیم، اختلافاتمون رو بذاریم کنار، فعلا فکر کنیم که دشمن اصلی ما رژیم جمهوری اسلامی است و نیروهامون رو روی هم بذاریم، فکر کنیم بهترین طریق برای براندازی اینها اتحاد ماست. اگر این اتحاد وجود داشته باشه میتونیم اجتماعات بزرگتری تشکیل بدیم. ببینید درست زمستان سردی داشتیم، حتی در اینجا به قدری سرد و بارانی و برفی بود که مردم و در اون روز 22 بهمن نمیتونستن از منازلشون خارج شن. با وجود این تعدادی جمع شدن، البته تعدادش آنچنان قابل نبود که به اطلاعتون برسونم. اگر ما بتونیم متحد بشیم و اختلافات ایدئولوژی خودمونو فعلا کنار بذاریم، هر وقت ما ایرانی داشتیم میشینیم و تصمیم میگیریم و ملت ایران رأی میده که چه رژیمی رو میخواد، چه نوع حکومتی رو میخواد، اون وقت میتونیم صحبت بکنیم. الان به نظر من کمی زوده. ما باید متحد بشیم، با هم انگولک نکنیم، به پر و پای یک دیگر نپریم، بذاریم قدرتی که داریم، این قدرتمون به یه صورتی متحد بشه، اتحاد به وجود بیاد. اون وقت خواهیم تونست اونهایی که در ایران فعالیت میکنن امیدوار بشن که ماها با هم هم صدا هستیم و با اونها همکاری و هم فکری میکنیم.
بله. و طبیعتاً در این میانه هم دنیای خارج ببینه یک شکل، یک دست بودن ملت ایران رو، و اینها هم به هر کیفیت، هر چند در واقع مسمر ثمر هم نباشه، کارساز نباشه، کلمه بهتری رو عرض کنم، به حد مطلوب، ولی باز هم این همکاریشون دریغ نکنن. روی سخنم به مجامع حقوق بشریه، از اونهایی دارم سخن میگم که نامشون از کانون مدافعان حقوق بشر در اقصی نقاط جهان. تیمسار برای اینکه سرکار رو خستم نکرده باشم، آخرین سوال رو اجازه بدید باز با دانش نظامی سرکار در دریاها پیوند بزنم. بازم امروز رحیم صفوی عنوان کرد که روزانه 16 تا 17 میلیون لیتر نفت
بشکه،
بله معذرت میخوام، بله 16-17 میلیون بشکه نفت از تنگه داره خارج میشه و باز هم میبندیم، باز هم میگیریم و بریم در خدمتون. اونجا هم یه سری بزنیم ببینیم وضعیت تنگه و دریاها رو چگونه میبینیم. دو ناوه جنگی اسرائیل هم همین امروز وارد منطقه شدند.
کاملا درست میفرمایید. الان ناوگان امریکا و متحدانش بزرگترین ناوگان دریایی که در دنیا وجود داره و اینها همه در خلیج فارس هستند. درسته نیروی دریایی ایران تعدادی کشتی داره، ولی همونطور که هواپیمای ایران ایر به علت نداشتن قطعات یدکی هر روز یکی بعد از دیگری سقوط میکنه و توجه کردید که تعداد سقوط هواپیما در ایران در دنیا بی سابقه بوده، این به علت نداشتن قطعه یدکی و تعمیر و پشتیبانیه. این همین شامل ناوگان ایران میشه. ما که با دنیا در ارتباط نیستیم و در حال جنگ و ستیزیم با همه کشورهای جهان و ضمن این که ناوهامون همه ساخت خارجه، به من بگید قطعات یدکی و تعمیراتمونو از کجا تامین میکنیم؟ چون نمی کنیم، بنابراین کشتی فقط موتورش کار میکنه، حرکت میکنه، نه رادارش کار میکنه، نه سلاحش کار میکنه، نه موشکش کار میکنه. ما چطور میخواییم در مقابل بزرگترین ناوگان جنگی جهان که در خلیج فارس مستقر شدن قد علم کنیم؟ با چیمون از کشورمون دفاع کنیم؟ بستن تنگه هرمز گفتنش آسونه، ولی به عنوان یک کارشناس من میدونم امکان بستن تنگه هرمز وجود نداره. تازه به فرض محال که ما بستیم، کشتی های نفتکش خودمون که تنها راییست که ما ارز کشورمونو از فروش نفت تامین میکنیم، اگر تنگه بسته بشه کشتی های خود ما هم نمیتونن به خارج برن، اون وقت چه کار خواهیم کرد؟ خب فرض کنید تنگه هرمز رو ما بستیم، آیا کشورهای دیگر امریکا و غیره نمیان عکس العمل نشون بدن؟ در یک لحظه میبینید تمام بنادر ما رو که شامل بندر عباس هست، جاسک هست، بندر چابهار هست، بوشهر هست، بندر شاپور هست، در یک لحظه همشو از بین میبرن. اون وقت چی خواهیم داشت؟ فرض بکنیم جنگم تموم بشه، وقتی کشوری بندر نداشته باشه که واردات و صادرات شو از اونجا ارسال کنه به همه جهان، چگونه خواهیم توانست ملت 70 و چند میلیونی رو تامین بکنیم؟ ما که محتاج مواد غذایی، دارو و غیره از خارج هستیم، اگر صادرات و واردات نباشه چه کار خواهیم کرد؟ درسته ممکنه ما چند ضربه به کشور امریکا یا کشتی ها و ناوگان های اونا بزنیم، ولی وقتی خودمون به کلی نابود بشیم دیگه با چیمون میخواییم؟ برای چی ادامه حیات بدیم؟ اگر جنگ شروع بشه ما ضرر خواهیم کرد، دیگران ضرر نخواهند کرد.
پس از فرمایش سرکاری نتیجه رو من میگیرم که قسمت اعظم گفته هاشون بیشتر حالت بلوف رو داره، اما باز هم از خود سرکار سوال کنیم، توان نیروی دریایی جمهوری اسلامی امروز رو، جمهوری اسلامی ایران رو، توان امروزش رو چگونه ارزیابی می‌فرمایید با توجه به این هلمن مبارزی که هر دقیقه دارن میکشن و اردرون بلدرومی که میکنند؟
من به شما قول امیدوارم این اتفاق هیچ وقت رخ نیاد، ولی قول میدم که اگر اتفاقی رخ داد حتی ناوگان ما نتونه یک گلوله توپ شلیک کنه.
توجه
ببینید بنادر ما همه به وسیله کندن کانال ساخته شده، هیچ یک از بنادر ما طبیعی نیست و بستن ورودی این کانال ها مثل آب خوردنه، یعنی به آسونی میتونن با پرتاب یک یا چند موشک تمام راه ورودی کانال هامونو قطع بکنن. یعنی ناوگان ما داخل پایگاه های دریاییمون باقی میمونن و وقتی نتونن به دریا بیان چطور میخوان جلوی ناوگان امریکایی و متحدانش قد علم کنن؟
بله، توجه بفهمین شنوندگان عزیز، یارانمون در کشور سوئد، بازم کشورهای دیگر که وسیل نت میشنوید، اظهار نظر از ناحیه یک آدمیرال دریایی سیمسار آریانپور بر کیفیت سالیانی سال با در نیروی دریایی زندگی میکنن. و این آخرین نکته را از سرکار سوال کنم که اخیراً عنوان میکردن چندین، البته خود دولت به صورت رسمی نمیگفت، اون کسانی که یا شاهد و ناظر بودن یا اینکه به هر حال اطلاع درس کرده بوده به خارج اطلاعات، چند کشتی ایرانی مملو از نفت و بنزین همینطور دور این تنگه دارن میچرخن که در صورت لزوم خودشون رو اونجا منفجر کنن. یک همچی فرضیه تیمسار میتونه مقرون به موفقیت باشه؟
100% خیر.
بله مرسی.
چه کار میخوام بکنم؟ خب خودشون آتش بزنن چه میشه؟ در خلیج فارس که یه دریاچه نیست، خلیج فارس خیلی بزرگه، چه کار میخوان با اون عمل بکنن؟
تنگه رو عرض میکنم، حوالی تنگه رو میخواستن.
خیر، مطلقاً کاری نمیشه.
بله
مطلقاً. ببینید در روز دو دفعه آب مد میشه، یعنی آب دریا به داخل خلیج میاد، دو دفعه جذب میشه، آب دریا به خارج خلیج میره. خب این آتشی که فرض کنید کشتی رو منفجر کردن و نفتش روی دریا شروع به سوختن کرد، از کجا این به طرف خود بنادر ایران نره؟ به این سادگی نیست که بیان. ببینید اگه یک کانال یه رودخانه بود این کارو میکردن، من حرفتون رو تایید میکردم، ولی دریای به اون عظمت که همچین نمیشه. تازه امریکایی ها با تجهیزاتی که دارن خب میان خاموش میکنن.
بله.
همه این حساب ها رو اونها کردن.
بله بله بله، سپاسگزارم تیمسار، بی نهایت سپاسگزارم از همراهیتون، محبتتون. صدا کردم در مورد وقایع روز، گهگاهی ما رو دریابی تیمسار از دانش سرکار، دانش نظامی، دانش سیاسی، دانش مهر به میهن جنابالی، که امروز مقالاتتون به ویژه در سایت جبهه ملی. یک بار دیگر من این آدرس رو تکرار میکنم، دوستان عزیزی که به تیمسار آریانپور علاقه‌مند هستن، این آدرس میل جبهه ملی رو در آمریکا یادداشت بفهمی، جیمس یوهان که می‌نویسیم، مارتین ایوار نیوز، یوهان مارتین ایوار نیوز نقطه کم، این آدرس نتیست که مقالات تیمسار در یادار آریانپور افسر تحصیل کرده و همینطور از فرماندهان نیروی دریایی ایران رو که اونجا چاپ میشه میتوانید ببینید. قربان از حضورتون در برنامه‌مون تشکر میکنم. مقالی دیگر، شانسی دیگر برای ما، شما رو به ایزد منان میسپارم.
من از شما تشکر میکنم، خیلی ممنونم که به حرفهای من توجه فرمودید.
خواهش، با مندت
خواهش. خیلی ممنون.
صدا میکنم، روز سرکار بخیر قربان.
روزتون بخیر.
عاشقم میشد، قلب منو نشون میکرد، ستاره بخت منو راهی آسمون میکرد. کاش یکی عاشقم میشد، به پای عشق من میمون، صداقت تو مثل غزل برای قلب من میخوند. کاش یکی عاشقم میشد، دست توی دست من میذاشت، اگه به خاطر دلم دیگه کسی رو دوست نداشت. کاش یکی عاشقم میشد، دست توی دست من میذاشت، اگه به غیر من دیگه عشقی تو دلش نداشت. یکی عاشقم میشد، منو به رویا میسپرد، من واسه اون میمردم و اونم برای من میمرد. کاش توی این دنیای سر یه مهربون پیدا میشد، تا قفل تنهایی من بعد یه عمری وا میشد. توی تموم لحظه ها اسمشو فریاد می زدم، کاری می کردم که ازم دور نشه حتی یه قدم. براش مثل یاسمون پر از ستاره می شدم، فدای عشق اون فقط.
میهنان عزیز، خانم ها، آقایان، همزبانان گرام، یاران ما در برنامه های شامگاهان کیان ایران، امروز دوشنبه سومین برنامه از سری برنامه های سگانه ما در روزهای زوج داره تقدیمتون میشه. 7-9 صبح، 4-6 پس از نیمروز و همکنون 10-12 شب. آدمیرال هوشنگ آریانپور، دریادار، معاون سابق نیروی دریایی شاهنشاهی، از افسران تحصیل کرده فرهیخته. سایت جبهه ملی ایران در آمریکا رو یک بار دیگر حضورتون تکرار میکنم، یی مثل یوهان که البته جی می نویسن دیگه، یوهانه، منتها نقطه نداره. مارتین ایوار نیکلاس، مارتین ایوار و بعد نیوز دیگه، نیکلاس نه، بعد نیوز .com. در این آدرس مقالات ایشون رو ببینید. باید بپرسیم، یکی یکی بپرسیم، آگاه بشیم. دنیای غریبی بر ما ایرانی ها شده امروز. ما هرگز استحقاق یک چنین زندگی رو نداریم. توجه کنید، ما ملت بزرگی بودیم، ملت نجیبی بودیم. من اونچنان سنی ندارم که بخوام 3 قرن قبل رو بخوام برای شما بشکافم، ولی قبل از انقلاب رو من زندگی میکردم، شما زندگی میکردید، بسیاری از ما زندگی میکردیم، کم و کاستی داشتیم. یکی از اشتباهات بزرگ پادشاه ایران میگن چرا تکذبی بود، خود من میگم ولی بلافاصله خودم رو قانع میکنم، شرایط اون روز مملکت ما، سطح درک، شعور سیاسی. بگذارید از اینکه یه عده قلیلی درون زندان‌ها بودند، به اصطلاح روشنفکران کتابخون که عمدتاً هم چپ بودند، قصد ترویج افکار ماویستی یا اینکه احیاناً کمونیستی و سوسیالیستی رو داشتند که با بافت کشور ایران هرگز جور در نمی‌آمد. ببینید در کشوری که ما زندگی می‌کنیم، حالا یه بار مدرات‌ها برنده میشن، دو بار برنده میشن، ولی 10 دفعه سوسیال دموکرات‌ها برنده میشن. بافت این کشور سوسیال دموکراته. از وقتی که رسیدن به اون دموکراسی دلخواه خودشون و اتفاقا کشوری بودن دموکرات، ریکستاگشون همیشه قدرتمند عمل کرده. بعد از سلسله واسه‌ها که کم و کاستی‌هایی داشتند و بعد برنادوت فرانسوی رو آوردن، یک مارشال فرانسوی رو ولیعت کردن و بعد پادشاه کردن، اون مارشال لایق که بعدن اتفاقا با خود ناپلئون هم جنگید، متحد شد با ارتش روس‌ها و پروس‌ها، آلمانی‌های اون زمان، و جنگیدند. سوئد کشوری بود در اون زمان. با وجود این، با ژان باپتیست برنادوت اون زمان پایه‌های یک دموکراسی کاملا مثبت و محکم گذاشته شد. و از اون به بعد ببینید امروز یک اسکاندال عجیبی در استکهلم را افتاده. حزب مدرات در فاصله 6 ماه و چند روزی که به انتخابات مونده، در بزرگترین اشتباه ممکنش 5 نفر از کاندیداهای انتخابات قریب الوقوع برای ورود به مجلس، اینا رأی می‌خریدن در استکهلم. فوسکت اسکاکار مدراترنا، این سلوخه خبرهاست که از امروز صبح آمده و ماموریت داده از به مدرات به سکرتر جنرال، نه جنرال سکرتر، سکرتر آقای شلینگن به نظرم من صبح در تکس می دیدم، پر شیلینگ، بله پر شیلینگ، فردا سه‌شنبه شروع میکنه و تا روز پنجشنبه باید گزارش بده. اینا این 5 نفر، آقای پیتر لیندروف، بله لیندفرش، خیلی ریز نوشته اسامیشون رو، ماتس گی نیلسون، ماتس رودین، از ایشون شروع شد. کشف کردن اولین کسی که گرفتندش ایشون بود، و همینطور کریستر گی ورنر هولم و اون آخری رولف خونبری. اینها خودشون مدلم درست کرده بودن برای خودشون و آرای تقلبی درست میکردن، آویفتار خودشون میدادن، و الان مدراتا در یک کاوس، در یک وضعیت بدی گرفتار اومدن. خیلی به نفع سوسیال دموکراتا شد، اگر که تصور نکنیم در این چند ماهی که میاد این واقعه از یاد خواهد رفت. کارهایی کردن مدراتا، بی تردید که کردن، اما متاسفانه بخشش هم خورد به بحران مالی جهانی، همکنون بیکاری و گرانی، اینا مسائلی هستن به هر حال در سیستم، حالا سیستم‌های مختلف. من اونقدر در کار کشوری که در اون زندگی میکنم در حدی اطلاعات دارم که به حرفم میخوره، بیشتر از اون رو کسانی میتونن پیگیری کنن که مستقیم میرن توی بحر این قضایا. یه لشکر امروز من دیدم، حقیقتا یک لشکر، 10 تا وقت اوردنینگز وقت و همینطور 30-35 تا کنترولانت، اینها یهو 50 نفری میریختن توی یه اسپور و تمام رو چک میکردن، مرتب در حال نوشتن جریمه بودن اینها. و من این رو به چشمم دیدم، متوجه شدم، همون لحظه فکر میکردم با خودم که مسائل دیگری هم دارن، خیلی مهمتر از این کنترل اسپور وگن ها یا اینکه کسی قاچاقی بخواد سوار بشه به اونا برسن. به هر حال در کشوری زندگی میکنیم که خوشبختانه هنوزم نسبت به نقاط دیگر دنیا خیلی مسائل رگله هستن، خیلی مسائل بالانسن، میشه زندگی کرد. بزرگترینش اینه که امنیت از آرامش از ضمن این که به هر حال امروز صبح زود هم اعلام شد پلیس 3 جوان بین 15 تا 18 ساله رو دستگیر کرده که یک 24 ساله رو شنبه شب پریشب به قتل رسوندن در منطقه مایورنا ساعت 11 و خورده شب جلوی بانکومات. البته خورده حسابای قبلی داشتن یا هر چی بوده، اینها رو هنوز پلیس کامنتار نکرده و عنوان نکرده. به هر حال از مرحله پرت نشم، از دموکراسی صحبت میکردم. این دموکراسی هم اکنون در کشور سوئد وجود داره. با این حساب ما فقط و فقط خودمون موندیم در اندرخم تصمیم، انتخاب و اونچه که گرفتیم. ببینید ناله این بچه ها رو ببینید، این بچه ها دختر بچه هایی هستن. یک نمونه برای شما میخونه نگار. هستیم به یاداوری های تلخ شنونده